بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين. تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. تلک علامت اشاره است، این است، تلک این است. آیات الکتاب الحکیم، آیه های کتاب سراسر حکمت، هدن و رحمتن للمحسنین. این آیات قرآنی هدایت است و رحمت است برای نیکوکاران. اینا تفسیر داره ها. کیان نیکوکارا؟ الذین، سه تا صفت داره، خیلی اوصاف باید داشته باشه. این سه تا مهمه که قرآن بیان میکنه. الذین یقیمون الصلاة، یک، و یؤتون الزکات، این دو، سه، و هم بالآخرتی هم یوقنون، این سه. نماز، زکات، معاد، این سه تا اوصاف مؤمنینه که اینا را قبول دارن، انجام میدن، ایمان میارن. اولائکه علا هدن من ربهم، اونا از جانب خداوند هدایت یافتند. و اولئک هم المفلحون، آنان راستگارانند. که این سه تا صفت را داشته باشند که به اونها میگن محسنین. این ترجمه آیات. اول مطلبی که ما باید عرض بکنیم اینه، حکیم صفت خداست. چطور صفت آیات الکتاب اینجا آورده شده؟ قرآن پر است از اینکه خداوند متعال نام و مبارک خود را با صفت حکیم آورده. خدا حکیمه، خدا خبیره برای خودش. بخوام آیاتشو بیان بکنم، مفصله، اشاره میکنم. خیلی کم است که این صفت حکیمی را ما به قرآن نسبت بدیم که الان میبینید در قرآن نسبت داده شده. این چه به چه حساب؟ اولا حکیم را معنا کنیم. حکیم عرض کردیم از صفات پروردگاره. معناش اون جوری که تمامی مفسری بیل اجماع معنا کردن حکیم را، یعنی من یزع الاشیاء موضعها، هر چیزی را بذاره جای خودش، اینی میگن حکیم. هر کاری را تحت ضابطه خودش انجام بده، هر کاری را برای یه هدفی انجام بده، لغو و بیهودهی در کار نباشه، هر چیزی را به جای خودش بگذاره، اینی میگن حکمت. اون کسی که این کار انجام میده به او میگن حکیم. این معنای حکیم، این صفت خداست. چرا خود قرآن متصف شده با صفت حکیمیت اینجا؟ به خاطر این است که مقام قرآن را خداوند متعال میخواد بالا ببره، اونقدر بالا ببره، اونقدر سخنانی که در مطالبی که در قرآن، آیاتی که در قرآن آمده، اونقدر در سطح بالاست، عالیست، به قدری حکیمانه است که اصلا خود قرآن حکیمه. اینی میخواد عظمت قرآن را بالا ببره، نسبت حکیم را به قرآن داده است. اینه در علم به اصطلاح ادبیات عرب اینجور جاها آمده، زید عادله، فلانی عادله، یه وقتم میدم میگن زید عدلون. زید اصلا خود عدالته، اونقدر بالاست عدالتش، اصلا عدلون را آوردیم مصدر قرار، بله صفت قرار دادیم برای خود زید، خبر قرار دادیم برای زیدون عدلون. با اینکه این صفت مال خداست، اما قرآن اونقدر حکیمانه است مطالبش، اونقدر عالیست، اونقدر بالاست، اونقدر اسرار الهی توش به کار برده که اصلا خود قرآن و آیاتش هم حکیمه. این عظمت قرآن را میخواد بیان بکنه. زیاد توضیح ندم چون باید به مطالب بعدی برسیم. یک اشکال اینجا، همه مفسرین مطلب مهم در این آیه این اشکالی است که عرض میکنه. ممکنه به نظر شما هم آمده باشه، همه مفسرین هم این بحث کردن، مفسرین قدیم و مفسرین جدید. اون اینه، خب این آیات کتاب حکیمه، قبول، هدایت هست و رحمت هست به کی؟ لیل محسنی، برای نیکوکارا. اشکال، آقا قرآن مگه آیین آسمانی نیست برای همه؟ قرآن برای همه نیست، همگانی نیست، برای هدایت، آیین جهانیست، الی یوم القیامه برای همه. شخص پیغمبرم خاتم الانبیاست، چطور هدایت است رحمت است فقط برای محسنی، برای نیکوکاران؟ بعد نیکوکاران را هم معنا میکنه، سه تا صفت برای اونا بیان میکنه در خود آیه، نماز بخونن، زکات بدن، به معادم اعتراف داشته باشن. یعنی هدایت است برای اینا، بقیه مردم چی؟ این اشکال تمامی مفسرین بحث کرد. خیلی زیباست، جوابش نگاه کنید. یا ایها الناس، به کی خطابه؟ به ناس. اینی رسول الله الیکم جمیعا، من پیغمبرم برای همه شماها. یا ایها الناس، اینجا قرآن را برای کی آورده؟ هدایت برای کی آورده؟ برای محسنی. در سوره اعراب میگه یا ایها الناس، اینی پیغمبر میگه رسول الله الیکم جمیعا، من برای همه شما پیغمبرم. این یک. یه آیم تازه معنا کردم اشاره کنم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بقیهش هدى للناس، هدایت هست برای کی؟ للناس، برای همه. اینجا داره هدن به کی؟ هدن و رحمتن للمحسنین. اما شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، هدایت است برای همه مردم، شرق غرب، شمال جنوب، چین، هند، چه بگم، اونور دنیا، اینور دنیا، یک پیغمبر بیشتر نداره همه، اون هم خاتم الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. هدن و رحمتن للمحسنین. بعد چگونه معنا کنیم این آیه را در سوره لقمان؟ چه معنای بدیم؟ جواب: بلی، انبیا برای عموم آمدن، قرآن برای هدایت همگان است، اما گروهی هدایت میابن که گروهی فقط هدایت پیدا می کنن که در مسیر هدایت قرار بگیرن و آماده هدایت بشن. مثالی که بخوایم بیان بکنیم، علما مفسرین، این حرف من که نیست، من از بیان مفسرین دارم نقل می کنم. باران از آسمان میاد، باران مال همه است، رحمت است برای عموم، همگانی است، به تمام صحرا میبارد، اما تنها اون کشاورزان استفاده میکنن که زمین را برای کشت فراهم کردن و تخمم پاشیدن و شخمم زدن، منتظر بارانن، فقط اونا استفاده میکنن. پس صحیح است که ما بگوییم تنها گروهی به بهره برداری میرسن از قرآن، بهره میبرند، که در مسیر هدایت قرار بگیرن و آماده هدایت بشن. اونا کیان؟ اونا محسنین. هر چه بکنه پیغمبر ابوجهل هدایت پیدا نمی، بیاد بگه اگر آفتاب بذاری به دست کف دست من، دست راست من، ماه را بذاری به کف دست چپ من خواهم گفت تو ساحری، تو مجنون. این چطور هدایت بشه قرآن برای این؟ بیاد این معجزه را برای من بیاری که آفتاب این دستم، ماه هم این دستم قرار بدی، من خواهم گفت تو ساحری، قبولت نخواهم داشت. یه اینجوری هم خب اینا هدایت پیدا نمیکنه. مگه حضرت نوح توانست؟ پیغمبر مگه نبود برای کل جهان؟ چند سال پیغمبری کرد؟ روز جمعه عرض کردم 950 سال. چند نفر در مسیر هدایت قرار گرفتن؟ 70 و چند نفر. بقیه کافر موندن. خود پسرش هم قبول نکرد، دروغ میگه پدر. پسرم میمیری؟ گفت باشه میرم سر کوه، هر کاری میخوای بکن. این نمیتونه برای این هدایت بشه. درست حضرت نوح مال کلیه اون زمان، کلیه مردمان بود، ولی همه نمیتونستن ازش استفاده بکنن. محسنین بودن که دور حضرت نوح جمع شدن. همه انبیا اینطوری بودن، همه به اونا ایمان نیاوردن. که مگه حضرت عیسی چند نفر توانست دورش جمع بکنه؟ 12 نفر بودن. تازه یکی کم خیانت کرد، رفت اون رئیس، اون سلطان جای حضرت عیسی را به اونا گفت. اون مردی که اسمش هم معلومه دیگه، نمیخوام من بیارم. پس همه نمیتونن، مثل باران میمونه نبوت. میباره، کسانی میتونن از این باران استفاده بکنن که آمادن. کسانی میتونن از وجود پیغمبر و آیات قرآن استفاده بکنن که در مسیر هدایت باشن. ابوذر راهزن را برمیداره میاره چون در مسیر هدایته. میشه ابوذر غفاری. ما ازلت الخضراء، آسمان روی زمین سایه نرانداخته، زمین کسی را روی خودش قرار نداده، استد از ابوذر باشه. ببین کجا رسید. راهزنان غفاریار بین مدینه، مکه و مدینه راهزن بودن اکثرشون. یه ابوذر آمد در مسیر هدایت قرار شد، شد ابو، قرار گرفت شد ابوذر. ابو جهل و نمیدونم عتبه و شیبه و ابوالبختری و کی و کی، اینا که بودن همه در بدر به زلالت گرفتار شدن و جنازه هاشون ریخته شد تو چاهای بدر، اینا هیچ وقت نیامدن. ابو لهب عموی پیغمبر ممکن نبود به پیغمبر ایمان بیاره. یکی از معجزات قرآن همینه، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. این سوره آمد درباره ابی لهب با این شدت. معجزه نگاه کن، ابو لهب اگه عقل شعور داشت فورا فرداش می اومد می گفت من ایمان آوردم، من مسلمان شدم. تا پیغمبره چه کنه؟ پیغمبره به همه نشون بده که اینا ببینید این آیه در حق ما، من مسلمان شدم. به قدری با پیغمبر مبارزه می کرد. اول کسی که بعد از نبوت پیغمبر، اول کسی که تکذیب کرد پیغمبر ابو لهب بود. اول کسی که ایمان آورد علی ابن ابی طالب بود. اول کسی که از خانما ایمان آورد جناب خدیجه کبرا بوده. اول کسی که پیغمبر تکذیب کرد اولین نفر، ابو لهب عموی پیغمبر بود. او زمینه نداره، تا آخرش هم موند. آیه هم آمد در حقش بازم موند. مریضم بود نیامده بود جنگ بدر، دوروراش فرستاده بود، موجب مرگش هم همین شد. از بدر برگشتن گفت چه خبره؟ گفت همه مردن، همه کشته شدن. تا این شنید حالش به هم خورد، مریض شد، یکی دو روز دیگه به جهنم واصل شد. زمینه نداره. هدن و رحمتم به کی؟ للمحسنین. و صلواتی خط بفرمایید.
الله.